بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و قد یناقش فی الامر الثانی بعد تسلیم الاول و ان الآیت الکریمه لا تدل على اطلاق وجوب تحذر لحالة عدم العلم الصامد صدق المنذر و ذالک لوجهین. خب بحث ما در خصوص آیه نخل بود که گفتیم اگر بخوایم تقریب استدلال به این حجیت خبر واحد باشد، با سه مقدمه باید این ثابت بشود. مقدمه اول این بود که در این آیه شریفه که لعلهم یحذرون، از این لعله که وجوب فهمیده نمیشه، باید سه تا توجیه کرد برای این که بگیم تحذر واجب هست. این مقدمه اول بود که مطالبی رو خدمتون عرض کردیم که تحذر واجب باشد به سه وجه اینجا توجیه شد که اشکالاتی هم بر این وارد شد. پس مقدمه اول این که تحذر واجب باشد، مقدمه دوم این که تحذر واجب است ولو این که افاده علم نکند، تا محل بحث ما بشه که خبر واحد افاده علم نمی کند بلکه افاده ظن می کند. و مقدمه سوم به قیاس استثنایی این بود که اگر این تحذری که افاده علم نمی کند حجت نباشد، مستلزمی این هست که این واجب العمل نباشد و تالی باطل فالمقدم نیست. این سه تا مقدمه ای که ذکر شد. در مقدمه اول که مطالبی گذشت، اما در مقدمه دوم بیان بحث کنیم که در مورد این هست که این تحذر واجب هست ولو اینکه افاده علم نکند. آیا ما میتونیم این اثبات بکنیم؟ البته اینم گفتیم توی آیه نفر ما سه تا مفهوم داریم، یکی بحث نفره، یکی بحث انذاره و یکی بحث تحذره. این که نفر واجب هست و انذار واجب هست بحثی نیست. آیا تحذر واجب هست یا نیست؟ با مقدمه اول میگیم آقا پذیرفتیم که حالا تحذرم واجب هست، ولی آیا تحذره، تحذری که افاده علم نکند، اونم واجب یا نیست؟ اینو داریم بحث میکنیم. دو تا مناقشه اینجا به مقدمه ثانیه میشود که ما نمیتونیم بگیم آقا هر تحذری واجب هست ولو اینکه افاده علم نکند. اولین اشکال این هست که اساسا آیه در مقام بیان وجوب انذار هست، نه در مقام بیان وجوب تحذر. لذا اگر بخوایم اطلاق گیری هم بکنیم، باید از وجوب انذار بگیریم اطلاق گیری بکنیم که بگیم انذار واجب هست ولو اینکه برای اون سامه بخواد افاده علم بکند یا نکند. اطلاق در ساحت وجوب انذار اینجا ساری می شود، نه در ساحت وجوب تحذر. اصلا در مقام بیان وجوب تحذر نیست. آیه نفت داره میگه آقا انذار واجب هست، لذا اطلاق ما میتونیم اینجا جاری بدانیم، نه در وجوب تحذر. لذا این از اشکال اول که ما نمیتونیم به واسطه دلالت اطلاق اثبات بکنیم که این وجوب تحذر شامل تحذری که افاده علم هم نکند میشه. اشکال دوم این هست که اساساً ما نمیتوانیم اطلاق گیری بکنیم، بلکه اینجا باید این مقید باشد. چرا؟ برای اینکه تحذر در آیه شریفه متوقف بر چی شده؟ متوقف و مقید بر فقاهت اون منذر شده. میگه کسانی که تفقه در دین کردن انذار بکنند. لذا اینجا میبینیم انذار متوقف بر تحذری هست که ان فقهن باشد، ان علمن باشد. و همین به شما اصلا قرینه می شود که ما نتونیم دلالت اطلاق را در تحذر جاری بکنیم. چرا؟ برای اینکه شک در قرینیت موجود می شود. وقتی بحث تفقه اومده چه بسا این انذار انذار ان علمن باشد، نه انذار غیر علم باشد که حال ما بگیم آقا میتونیم دلالت اطلاق رو در تعذر جاری بکنیم یا نکنیم. توی بحث دلالت اطلاق هم دیگه یادتون هست اگر شک در قرینیت موجود باشد ما نمیتوانیم دلالت اطلاق را جاری بدانیم، به خلاف این که شک در وجود قرینه بشه، آیا قرینه هست یا نیست، ولی اینجا شک در قرینیت موجود می شود که انذار متوقف بر چی هست؟ منذری که انفقهن دارد انذار می کند، این شک در قرینیت موجود می شود. اگر توجه بکنین بین دوتا اشکال یک فرقی هست. در اشکال اول ما گفتیم که اصالت اطلاق نمی تواند جاری بشود، چرا؟ برای این که مقام آیه مقام انذار هست نه مقام تحذر. ولی در دومی میگیم اساسا این مقید انذار مقید به چیه؟ به این تفقهه، که انه فرقشون در سلب تحصیلی و ایجاب عدولی هست. یعنی اشکال اول میگوید که اطلاق جاری نمیشود، ولی که توی اشکال دوم میگه عدم اطلاق که تقید باشد جاری می شود. لذا فرقش در این هست که اون اولی حیث سلبی دارد نسبت به اطلاق، دومی حیث ایجابی دارد نسبت به تقید. میگه اصلا مقید به انذار مقید به چی هست؟ به تفقه. خب این از مقدمه دوم. بنابراین نه، توی اشکال دوم ما میگیم که انذار متعلق شده به شما هستم چی؟ تفقه منذر. لذا فهم باید از روی ان علمن حرفی رو بزنه نه از روی ظن و اینها. لذا تحذرم که نوعی قبول انذاره از باب متابعه دیگه هست دیگه. خود تحذر قبول انذار هست. چه انذاری؟ انذاری که ان علمن باشد. بله، لذا ما نمیتونیم بگیم آقا این تحذر ولو اینکه ان علم نباشد برای ما حجت هست، شک در قرینیت موجود میشه و دلالت اطلاق جاری میشه. خب اینم از مقدمه دوم. پس مقدمه دوم میخواست بگی آقا تحذر واجب است ولو اینکه افاده علم نکند، ما نپذیرفتیم. دو تا اشکال کردیم، یکی به نحو اینکه اصالت اطلاق جاری نمیشود بنابر سلب تحصیلی، بعدش گفتیم اصلا تقید جاری می شود بنابر ایجاب عدولی. تو ایجاب عدولی هم یادتون باشه ما کاری به لفظ نداریم که چی باشه؟ معدوله باشه، از جهت معنوی بحث می کنیم. یعنی تقید خودش جز محمولات معدوله هست، ولو اینکه ما نمیگیم عدم اطلاق جاری می شود. خب عدم اطلاق یعنی چی؟ تقید. مثلا میگه آقا فلانی کور است، این میشه ایجاب عدولی. چرا؟ برای این کور یعنی چی؟ عدم. ما که کاری با الفاظ نداریم، منطقی را کار با الفاظ نیست. حتی قضایایی هم که توی منطق بحث میشه ما میگیم قضایایی ملفوظه نیست، بلکه قضایای ذهنی هست، ولو اینکه اینا التباس به لفظ هم پیدا نکرده باشد. این دقت بکنیم که بعضی وقتا میگه آقا قضیه ایجاب عدولیست، ولی اینکه شما میبینید محمولش مثلا که انبو حرف سلب و عطاف سلب سرش ندید. و اما مقدمه سوم. مقدمه سوم بنابر قیاس استثنایی این بود که اگر تحذر افاده علم، بله اگر این تحذر که افاده علم نمی کند حجت نباشد، مستلزم این هست که این واجب العمل نباشد و تالی باطل فل مقدم نستو، که این واجب العمل هست. دو تا باز اینجا جواب میدیم از این مقدمه سوم. اولین جواب این هست که در آیه شریفه ما میبینیم که تحذر مترتب بر انذاره، نه اینکه تحذر مترتب بر اخبار باشد. و فرق هست بین اخبار و انذار. چرا؟ برای اینکه در حقیقت انذار همان اخباری هست که مسبوق به یک خطر محتمل باشد. انذار همان اخباری هست که مسبوق به یک خطر محتمل باشد. و اگر اینجا انذار حجت شده، انذار به ماه و انذار حجیت ندارد، بلکه به خاطر اون مسبوقیتش به اون خطر محتمل. حالا اون خطر محتمل چیه در محل بحث؟ یک، میتواند علم اجمالی باشد، و دوم شک قبل الفحص باشد. مثلا ما علم اجمالی داشته باشیم که الان مثلا حالا زراره میخواست خبری به شما بیاره، علم اجمالی داشته باشیم که یکی از این خبرهای زراره چی هست؟ حجته. لذا ما حجیت رو اگر روی این خبر واحد زراره میبریم، روی این اخبار به ما هو و اخبار نیست، بلکه به خاطر علم اجمالی هست که چی هست؟ سابقه در این خبره. یا این که به شما هستم اون خطر محتملی که سابقه در این خبر هست شک قبل الفحصه، ما فحص نکردیم و شک داریم که آیا این مسئله واجب هست یا واجب نیست. بعدش یه خبر میاد میگه ما حجت هست، ولی که حجیت روی خبر نرفته، بلکه رفته روی چی؟ اون شک قبل الفحص که تنجز میاره. تا زمانی که فحص نکرده باشین شما نمیتونین اصالت البراءه را جاری بذارید. حالا کسی توهم میکنه که آقا این اخباری که اومده حجیت رفته روی اخبار، لذا میگه آقا این خبر باید حجت باشد تا واجب العمل باشه. یا آقا واجب العملش برای حجیت این خبر ظنی نیست، بلکه این اخبار مسبوق به یک خبر محتمل، به یک خطر محتمله که حجیتش و تنجزش به خاطر اون خطر محتمل است. کأنه به بیان منطقی میتونیم بگیم اینجا مغالطه اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات واقع شده. یعنی اون ما بالذات چیه؟ اون خطر محتمله، و حال اینکه اونو دارین شما به چی نسبت میدین؟ به این اخبار نسبت میدین. لذا میخوام بگین اخبار حجته، نه حجیت اخبار به خاطر خود نفس اخبار نیست، بلکه به خاطر اون چی هست؟ اون خطر محتملی هست که سابقه بر این خبر هست. این اشکال اول. تایید برون، چون معمولا طلبا تایید نمی کنن، اشکال می کنن. اشکال دوم این هست که ما بنابر مسلک حق و طاعه، ولو این که بگیم این اخبار افاده علم هم نمی کند، بلکه افاده ذهن می کند، بلکه افاده وهم هم بکند، چی داره؟ حجیت داره. بنابر مسلک حق و طاعه، نه این که بگیم آقا این خبر به ما و خبر حجت هست، نه این خبریت حجیت این خبر وهمیه، حتی چه برسه مثلا خبر چی باشه؟ ظنیه باشد. خبر وهمیه حجیت دارد و بنابر مسلک حق و طاعه، نه اینکه این حجیتش مربوط به چی بشه؟ خبر بشه، بلکه مربوط به مسلک حق و طاعه است. لذا این خبر حجت است و واجب العمله. لذا ما بطلان تالی را نمیپذیریم که بگیم آقا پس واجب العمل نباید باشد. چرا واجب العمل هست؟ بنابر مسلک حق و تا اول و اینکه خبر ظنی حجیت نداشته باشد به ما هو هو، یعنی به خاطر خودش حجیتش نیست، بلکه به خاطر مسئله حق و تا هست. بله، در دایره مولویت اگر خبری از مولا به عبد صادر شد، ولو این که به شما هستم این خبر وهمیه باشد، تنجز آور هست، یعنی مخالفت او مستوجب یک روایتی چند وقت پیش داشتیم میخوندیم که همین کتاب وسائل و شیعه الله اکبر از امام صادق میفرمایند که اگر کسی عصیان پروردگار عالم را بکند و بداند که با این عصیان مستحق عذاب الهی است و اگر خدا بخواهد میتواند آن را ببخشد ولو اینکه استغفار نکند خداوند آن گناه را میبخشد. یعنی باور بکنیم که هر تخطی از ما صورت میگیره همین تخطی مستوجب عذاب میشود، این یک. و دوم اینکه خداوند به واسطه اون رحمت واسعه خودش میتواند این گناه را ببخشد. میگه ولو اینکه استغفار نکند، علم به این مطلب داشته باشد، خداوند گناهش را میبخشد. حالا اینجا هم حالو چند نفر همین خبر وهمیه به دست ما میرسه. آقا این خبر وهمیه تنجز آور هست، اگر کسی مخالفت کرد مستحق عقوبت هست، استحقاق عذاب را میپذیرد. ولی حالا مستحق عذاب هست یا نیست یک بحثی هست، اون که رحمت واسعه حضرت حق آن را شامل می شود یا نمی شود بحثی دیگر هست. چنده به بحث تجری هم همینه، بحث تجری میگه مستحق عقاب هست ولی که رحمت واسعه حضرت حق چه بسا بگی آقا حال این که این فعلش مصابه به واقع نبوده، من چه کار می کنم؟ عفو می کنم. نه این که بگیم آقا اصلا مستحق عقاب نیست. خب اینم از مقدمه سوم و دو تا اشکالی که در مقدمه سوم شد. از بحث آیه خارج میشیم برای حجیت خبر واحد که آیه نفع مطرح شد و آیه نبأ فاسق، اما وارد سنت بشیم. و اما سنت فهناک طریقان لاثباتها، که ما به طائفه از اخبار اینجا تمسک پیدا میکنیم که 10 طایفه هست. و دوم این که این سنت شامل سیره هم می شود، اهم از سیره متشرعه و سیره عقلائیه که مفصل باید بحث بکنه. و اما طوائف این اخباری که حجیت خبر واحد را بخواد ثابت بکند، ما لابد از این هستیم که این اخبار چی باشند؟ قطعی و صدور باشند. اگر ظنی و صدور باشند که دور پیش میاد، ما میخوام خبر واحد را به واسطه خبر واحد اثبات بکنیم، این که نمیشود، نمیشه ظنی و صدور باشد، بلکه اینها باید چی باشند؟ قطعی و صدور باشند که حتما از امام معصوم صادر شده است. حالا که حجیت دارد، آیا حجیت اینها باعث حجیت خبر واحد میشود یا نمیشود؟ نه اینکه اینها خودشون ظنی و صدور باشند. و ظنی و صدور باشند یعنی خبر واحدن و ما هنوز خبر واحد را ثابت نکردیم. این یک نکته. و اما طوائف این روایات، طائفه اول ما دل على تصدیق الواقعی به بعض روایات ثقات، که آقا به شما عرض کنم حال من قبیل ما ورد عن العسکری علیه السلام که کتاب یوم و لیله که مال یونس ابن عبدالرحمن هست میبرن خدمت امام حسن عسکری، آقا میفرمان هازا دینی و دین آبایی و هو الحق کلهو. چند نهو خب این خبر واحد که همین کتاب یوم و لیله باشد حجیت دارد. اشکال بر این طائفه اول از این روایات این هست که رجوع این اخبار به اخباری هست که مطابق با واقع هستن، یعنی اینا دیگه ممضای حضرت امام حسن عسکری واقع شده و ما قطع داریم که اینها مطابق با واقع هستند. ولی این که محل بحث ما اخباری هست که ما شک در تطابقشون نسبت به عالم واقع داریم، لذا از محل بحث خارج. این طائفه اول. طائفه دوم ما تضمن الحس على تحمل الحدیث و حفظه، تشویق به احادیث و حفظ احادیث، مانند چیزی که از پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده، من حفظ على امتی 40 حدیثاً بعثه الله فقیهاً عالماً یوم القیامه. خب جهنم، خب وقتی 40 حدیث رو ما گرفتیم حفظ کردیم، اینو میخوام انتقال بدیم، این میشه خبر واحد. و این میشه حجیت خبر واحد تعبدن. اشکالش چی هست؟ میگیم آقا این دلالت بر حجیت تعبدی خبر واحد ندارد، بلکه این در مقام بیان این هست که حفظ حدیث مستحب هست، بلکه واجب کفایی است به خاطر حفظ شریعت. اصلا در مقام این نیست که حالا حجیت تعبدی را برای خبر واحد بیاد ثابت بکنه. طائفه ثالثه، ما دل على الامر به نقل بعض نکات و المزامین. مثلا آقا امام صادق فرمود یا ابان اذا قدمت الکوفه فرض هذا الحدیث، وقتی رسیدی به کوفه این حدیث را روایت کن، لذا میشه خبر واحد و کأنه حجیت تعبدی خبر واحد رو میخواد اینجا ثابت بکنه. اشکال بر این طائفه این هست که اگر امام صادق نقل کرده به خاطر وجاهت ابان هست که مورد وثوق برای سامعین هست، یعنی اینها دیگه انقطع میدونن چیزی که ابان میگوید مطابق با واقع هست، نه خبر واحدی که به شما اصلا چی باشد مظنونی این حال قطعی صدور بود، این مثلا مظنون صدور باشد آیا مطابق با واقع هست یا نیست، اینم مظنون حل بحث خارج میشد. و طائفه چهارم رو بخونیم دیگه تطبیق بکنیم که این خیلی دیگه معروف هست این حدیث، ما دل علی انتفاع سامع به روایت قد یکون و اکثر من انتفاع راوی، ممکنه راوی چیزی رو نقل بکنه و اون سامع به شما هستم افقه از این چی باشه راوی باشد، مانند این حدیث شریف که میگه فرب به حامل فقه الى من هو افقه منه، چه بسا که اون حامل فقه به کسی اونو برسونه که افقه از همون حامل باشد. و کنه او مثلا اینجا حجیت خبر واحد را ما از این بفهمیم، میگیم آقا اینم در مقام بیان این مطلب نیست. چرا؟ برای اینکه اگر بنا باشد حجیت تعبدی را برای خبر واحد ثابت بکند، مستلزم این هست که اون ناقل افضل از سامع باشد و تالی باطل فل مقدم نصره. چرا؟ برای اینکه اون چیزی که به دست ناقل رسیده دیگه اون چی هست؟ اون خبر ثبوت وجدانی دارد، از امام صادق مثلا این دریافت کرده، و حال اینکه اون چیزی که به دست به شما اصلا چی رسیده؟ به دست سامع رسیده دیگه اون وجدانی نیست بلکه تعبدی. اگر تمام منات بحث این باشه که حجیت تعبدی را بخواد اثبات بکند، مستلزم این هست که این ناقل افضل از سامع باشد، و حال اینکه حدیث دقیقا برعکس رو داره میگه، میگه سامع افضل بر ناقل هست، لذا بحث اصلا حجیت تعبدی خبر واحد نیست، بلکه بحث معنایی هست که چه بسا اون سامع استیعاب داشته باشد در اون معنای به شما هستم چی؟ روایی. و اما تصدیق و قد یناقش فی الامر الثانی بعد تسلیم الاول. تو مقدمه اول گفتیم آقا سه تا وجه هست، تو سه تا وجه رو اشکال کردیم، یک وجه ها که محقق اصفهانی اشکال وارد کرده بود اونو نپذیرفتیم، لذا گفتیم آقا مقدمه اول حالا بپذیریم که تحذر واجب است. و قد یناقش فی الامر الثانی بعد تسلیم الاول به ان الایه الکریمه لا تدل على اطلاق وجوب تحذر لحالت عدم علم سامع به صدق المنذر و ذالک لوجهین. مقدمه دوم چی بود؟ که آقا تحذر واجب است ولو اینکه افاده علم نکند، به واسطه دلالت اطلاق بخوام اثبات بکنیم که حتی اگر این افاده علم نکند اینم حجت. دو تا اشکال می شود. احد خوما این به نحو سلب تحصیلی میگم آقا اطلاق جاری نیست. چرا؟ برای اینکه اصلا مقام آیه در خصوص تحذر نیست، بلکه در مقام انذار هست، و اگر بخوام اطلاق خیرم جاری بکنیم در ساحت انذار باید جاری بکنیم. احدهما ان الایه لم تسق من حیث الاساس لافاده وجوب تحذر، لتمسک به اطلاقها لاثبات وجوبه علی کل حال. اصلا آیه در مقام بیان وجوب تحذر نیست تا ما تمسک بکنیم به اطلاق آیه تا بگیم علی کل حال این تحذر واجب است، ولی اون که افاده علمی افاده علم نکنه. و انما هی مسوقتون لافادت وجوب الانذار، بلکه مقام بیان مقام آیه در مقام بیان چی هست؟ وجوب انذار هست. و اگر دلالت اطلاقی بخواد جاری بشود در ساحت انذار باید جاری بشود. فیثبت به اطلاقها ان وجوب الانذار ثابتون علی کل حال، انذار واجب است، ولی اینکه این انذار شما نمیدونی که آقا این افاده علم میکند یا افاده علم نمیکند، چون ما یه شاخص که نداریم که بفهمیم این انذاری که میکنیم برای اون شخص افاده علم میکند یا نمیکند. به واسطه دلالت اطلاق میگه آقا شما انذارتو انجام بده. و ذالک احتیاطاً، بله نه خیلی چی شدیم، فیثبت به اطلاقا ان وجوب الانذار ثابت علی کل حال و قد لا یوجب المولا التحذر الا علی من حصل له العلم. و گاهن می شود که مولا واجب نکند تحذر را مگر بر کسی که حصول علمی پیدا بکند، نه اینکه حالا بگیم افاده زن می کند تا محل بحث بشود. ولکنه یوجب الانذار علی کل حال و ذالک احتیاطا منه فی مقام تشریع لعدم تمکنه من اعطاء الضابطه لتمییز بین حالات استتباع الانذار للعلم او مساهمته فیه و غیرها. و احتیاطا این انذار را واجب میکند در مقام تشریع. چرا؟ برای اینکه ما تمکن از یک شاخص نداریم که تمییز بکنیم بین حالات انذاری که افاده علم میکند یا حالاتی که افاده علم نمی کند. میگه شما انذارت انجام بده، ولی اینکه افاده علم برای اون سامع نمی کند. والوجه الاخر ما یدعا من وجود قرینه فی الآیه علی عدم الاطلاق، این دیگه میشه عدم اطلاق و نحو ایجاب عدولی. عدم اطلاق جاری هست، یعنی تقید اینجا جاری هست. وجه آخر این که ادعا بشود به خاطر وجود قرینه، یعنی شک در قرینیت موجود می شود و دلالت اطلاق جاری نمی شود. احسن، دیگه دلالت اطلاق بله، ولی بیشتر نه، اینجا اصلا میگه مقید است، یعنی تمجیزا میگه مقید از. چرا؟ برای اینکه اون تحذر خب شک در قرینیت موجود باعث میشود که اطلاق جاری نشه. خب اطلاق نیست پس چی؟ تقید. بله دیگه، چون اینا بابشون از باب عدم و ملکه. حالا بعضی ها مثلا اطلاق و تقید و از باب تناقض میدونن. خب تناقض بدونی که به طریق اولا ارتفاع نقیزه این محاله، یعنی وقتی که اطلاق نیست حتما باید تقید باشد. این تو بحثه به شما هستم. حالا اگر از باب عدم ملکه در نظر بگیرین، چه بسا ارتفاع نقیزه این در عدم ملکه که جایز نیست، حالا اونو باید ولی معمولا دیگه میگه آقا وقتی شک در قرینیت موجود نشد اطلاق نگرفتی پس این دیگه مقید است. بله دیگه ترزیم میگن این که سالبه به انتفاع موضوع باشه به خود ایشون که اصلا شما نتونی اطلاق گیری رو کنی. ولی اینجا ما
چیزی که ما شک داریم در این که این چیزی که موجود هستش قرینه هست یا نیست، وقتی شک داریم مطمئن نه اطلاق نمیتونیم بگیم. ولی این که بگیم حتما هم مقید هم هستش، اون شک ما نه از این تغییر باز میتونه باشه.
نه دیگه اون که نه، شک ما اینجا دیگه میشه منجس. یعنی وقتی ما نتونستیم اطلاق گیری بکنیم میگیم آقا این شک در قدیمیت موجود باعث میشود که این مقید بشود. چون اصلا فرقشو تو وجه اول و دوم در همین میگیم. تو دومی میگیم آقا اطلاق جاری نمیشود، نه اینکه مقید است. تو وجه دوم اصلا میگیم آقا مقید است دیگه، فرقشو در اون سلب و تسهیل و ایجاب بود. حالا بخونیم مشخص میشه. و الوجه الاخر ما یدعا من وجود قرینه فی الآیه علا عدم الاطلاق لظهور این آیه فی تعلق الانذار به ما تفقه فیه المنذر فی هجرته، برای که اون انذار متعلق بود تفقه منذر شده و کون الحذر المطلوب و اون حذر مطلوب مترقبا عقیب هذا النحو من الانذار که انذار عن فقهین و عن علم باشد. فمع الشک سام فی ذلک، سام که شک میکند آیا این انذار آیا عن علم هست یا عن ظن هست، لا یمکن تمسک به اطلاق الآیه لاثبات مطلوبیت الحذر ولو اینکه عن ظن باشد. حالا اینجا هم دیگه دقیقا تصریح نکرده، ولی چون اون چیزی که محشین گفتن میگه آقا اون قسمت اول میگه آقا اطلاق جاری نیست، ولی دومی میگه اصلا مقید است. و یمکن النقاش فی الامر الثالث، امر الثالث چی بود؟ که آقا اگر این خدمت شما از بشه تحذر ظنی ما حجیت نداشته باشد واجب العمل نخواهد بود و تالی باطل فی المقدم بود. و یمکن النقاش فی الامر الثالث به ان وجه اول، یعنی اشکال اول، به ان وجوب تحذر مترتب علی عنوان الانذار لا مجرد الاخبار ول انذار یستبطن وجود خطر سابق، مسبوق به یه خطر سابق، لذا حجیت انذار به خاطر اون اخبارش نیست بلکه به خاطر اون چیه؟ خطر سابقشه. عقص ما بالعرض مکانم به ذات میشه. و هازا یعنی ان الانذار لیس هو المنجز والمستتبع لاحتمال الخطر به جعل شارع الحجیت له، نه این که حجیت رو ببره روی اون انذار، انذاری که حالا دیگه اون خطر محتملش رو در نظر نگیریم. و انما هو مسبوق به تنجز الاحکام فی المرتبه سابقه، اگر تنجزی اومده به خاطر اون مرتبه سابقش هست، به خاطر اون خطر محتملشه، که اون خطر محتمل یا بل علم الاجمالی هست. ما قبلا علم اجمالی میدانیم که یکی از این خبرهایی که زراره میاره این چیه؟ واجب هست. تنجزش به خاطر اون علم اجمالی، چون ما قبلا گفتیم علم اجمالی تنجز آور هست دیگه، چونه؟ بله. حالا اصلا در مسئله که حق و طاعه که علم اجمالی که چه عرض کنیم، مثلا وهم شما داشته باشی چیه؟ منجزیت دارد. بله بله، مسئله که حق و طاعه میشه. البته بعضی میگن که ایشون مسئله که حق و طاعه رو از آقای روحانی به شما اصلا وام گرفته، ایشون مطرح کرده، ایشون خیلی پرورش داره. یا به واسطه علم اجمالی اون تنجس میاد، یا اینکه اول شک قبل الفحص، چون فحص نکرده نمیتونه براءت جاری بکنه، تنجس میآورد و ما فکر میکنیم که این تنجس به خاطر اخباره، ولی اینکه این اخبار مسبوق به یک خبر محتملی هست و حجیتش از اون حیث مرتبه سابقش هست. هذا مضافا، این همون بچه دوم اشکال دوم هست، هازا مضافن الى ان تنجز الاحکام الالزامیه به اخبار غیر القطعی لا يتوقف على جعل الحجیه لخبر شرعا بناءً على مسلک حق طاعه كما هو واضح. بله واجب العمل هست این خبر، ولی چون بنابر مسلک حق و طاعه، نه به خاطر حجیت تعبدیه خبر واحد. از ثانی و اما سنه، و اما سنه فهناک طریقان لاثباتها، که یکی این طائفه اخبار هست و یکم سیره هست، سیره هم اما سیره متشرعه و سیره عقلایی که بحث خواهد شد. احدهما الاخبار الداله علی الحجیه و لکی یصح الاستدلال بها علی حجیت خبر الواحد لابد ان تکون قطعی الصدور، این جواب از شبهه مقدره، که اگر این قطعی صدور نباشد خودشون اینا خبر واحد باشن، چجوری با خبر واحد بخوایم حجیت خبر واحد را ثابت بکنیم؟ اگر بخواد صحیح باشد این حجیت خبر واحد، چاره نیست جز اینکه اینها قطعی و صدور باشن. و تذکر فی هذا المجال توائف و عدیدت من الروایات و ظاهر ان کثیر منها لا یدل علی الحجیه، کثیری از این طائفه، البته اینا طائفه ای از روایات هستن، یک روایت خودش به شما مثلا عنوان هست برای چندین روایت. و فی ما یلی نستعرض و بی ایجاز جل حاضه توائف لیتزه الحال، که در جامع احادیث شیعه جل اول صفحه 220 خیلی از این روایات اونجا ذکر شده، و وسائل و شیعه جل 27 صفحه 77 این روایاتی که اینجا ورده بیشتر اونجا ذکر شده، وسائل و شیعه جل 27 صفحه 77 و جامع احادیث و شیعه جل اول صفحه 220. حالا هر کدوم از اینها رو باز آدرس میدیم متشخصا کجا هست. از طائفت الاولا ما دل على تصدیق الواقعی به بعض روایات ثقات من قبیل ما ورد عن العسکری علیه السلام عندما عرض علیه کتاب و یوم و لیله لیونس ابن عبدالرحمن اذ قال هذا دینی و دین آبایی و هو الحق کله، کنده از این حجیت تعبدی خبر واحد رو میخوان استخراج بکنن. اما اشکالش چی هست؟ با هازا مردهو علل اخبار عن المطابقت لل واقع و هو غیر الحجیت تعبدیه التي تجعل عند شکفل مطابقه. بحثمون هست که شک در این داریم که این خبر مطابق با عالم خارج هست یا نیست، با اون این که وقتی که میگه آقا کتاب یوم و لیله ممضای حضرت امام حسن عسکری هست، یعنی یقینا مطابق با واقع هست، اون از محل بحث ما خارج میشه. وسائل شیعه صفحه جلد 27 صفحه 100 این روایت اونجا ذکر شده. الطائفة الثانية ما تزمن الحس على تحمل الحديث و حفظه، تشویق به تحمل حدیث و حفظ حدیث من قبیل قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم من حفظ على امتی 40 حدیثا بعثه الله فقیه. یک روایت ما تو این کتاب‌های حوزوی می‌بینیم به شوق میاد، این نورانیتی که این روایات دارن بالاخره بیشتر بیارن اینا رو، این همه درس میخونن، نحو میخونن، سرد میخونن، منطق میخونن، فلسفه میخونن، اصول میخونن، فقه میخونن، میبینی یک روایت چطور بشه تو فقهش مثلا بعضی وقت معمولا فقهش با اجماع و سیره متشرع و اینا ثابت میکنه، آیات قرآن هم فقط همین برای حجیت خبر واحد چند آیه قرآن میارن. به قول اون کی بود که میگه قرآن کلن اگر از حوزه شما حذف بکنین، جناب آقای عابدین میگفت، دکتر عابدین میگه اگر قرآن رو الان حذف بکنین از جامعه علمی هیچ رخنه‌ای به این جامعه علمی حوزوی وارد نمیشه، یعنی بکر بکر قرآن، کسی کاری به قرآن نداره. الطائفة الثانية ما تزمن الحس عن تحمل الحديث و حفظه من قبيل قول النبي صلى الله عليه واله من حفظ على امتي 40 حديثا بعثه الله فقيها عالما يوم القيامه، حفظ بکنه فقیه محشور میشه. اشکال و هذا لا يدل على الحجيه تعبديه ايضا اذ لا شك في ان تحمل الحديث و حفظه من اهم المستحبات بل من الواجبات الكفائيه لتوقف حفظ الشريعه عليه ولا يلزم من ذلك وجوب القبول تعبدا مع شك. حجیت تعبدی رو برای خبر واحد رو نمیتونه از این اسم چی بکنه، چون در مقام بیان این هست که حفظ روایات مستحب هست بلکه واجب کفایی هست برای حفظ شریعت. و مثل ذلك ما دل على الثناء على المحدثين اول ام به حفظ الكتب و ترغیب فی الكتابه. خب اونجا هم تشویق نسبت به کتابت داریم، اینجا هم تشویق نسبت به چی داریم؟ به احادیث داریم. یعنی در مقام بیان و حجیت خبر واحد، حجیت تعبدی خبر واحد نیست، بلکه تشویق به خاطر این امری که حفظ شریعت بشه. بله خب خب اینا وقتی که حالا تشویق به این حفظ خبر و احادیث شد، اینها چه بسان من حیث المجموع وقتی که نقل بکنن یک حدیثی رو به اون جامعه، این دیگه از باب حجیتش خبر متواتر بشود، نه اینکه حالا یک نفر بیاد یه حدیثی به شما بگیره، یعنی من اینو از امام صادق شنیدم، شما نمیتونی میگه آقا این واجب العمل هست. البته ما بعدش حجیت خبر واحد رو میپذیریم ها، به خاطر اون سیره و هست و بحثای اوقلایی هست، ولی میگیم آقا آیا از این روایت حجیت خبر واحد آیا این به دست میاد؟ میگیم از این به دست نمیاد، یعنی بعدش حجیت خبر واحد بله هست، مثلا در مقام بیان این مطلب نیست، برای حفظ شریعت میگه آقا شما چی بکنین؟ حفظ احادیث بکنین، نه این که در مقام بیان این باشد آقا این خبر واحد حجیت تعبدیه دارد، از این جهت برین حفظ حدیث رو. بله مفروغون انهه، اون اصلا مفروغون انهه، نه اینکه اینو حالا بخوام بگیم در مقام بیان این هست، و اون مفروغون هست به خاطر اون سیره اوقلایی هست، به خبر واحد اینا معمولا چه کار میکنن؟ عمل میکنن. الطائفه الثالثه ما دل على الامر بنقل بعض النكات والمزامين من قبيل قول ابي عبد الله عليه السلام يا ابان، این روایات دیگه خوندین دیگه نمیخونین تا آخر کتاب، دی بعدش ان شاء الله تو استصحاب لا تنخذ اليقين بشك هم موجود، لذا قد بدون این دو صفحه، يا ابان اذا قدم تلکوفه، فردا قیامت که پرده ها بر داشته بشه میبینی همین دو صفحه ازش آدم نور چسب کرده، وقتیش همه ظلمات، یا ابانی اذا قدم تلکوفه فر به حاضر حدیث، وقتی رسیدی به کوفه این حدیث رو روایت کن، و صحیح ان الامر به نقد یکفی فی وجاهتهی وجاهت این ابان احتمال تمام الحجه به ذالک، به چرا تمام الحجه هست؟ یعنی دیگه این شک در حجیتش نمی کنیم، به حصول الوسوخ لده سامعین، چون همه سامعین نسبت به ابان چی دارن؟ اونم توی کوفه اینها وسوخ دارن، محل وسوخ اینها هست، از این باب حجته، نه اینکه حجیت تعبدی خبر واحد، یعنی آقا این خبر واحد بالاخره متشخص در شخص ابان هست، حجیتش به خاطر مورد وسوخ بودن ابان هست، نه اینکه خبر واحدش حجت باشد، و لا یتوقف على افتراض این که انه میشه عقد مجموعات، هم حالا توی مقالاتات هست که عقد ما لیس به الا اون چیزی که علت نیست بگیریم علت فرض بکنیم، خب اون چیزی که علت اون چیه؟ مورد وسوق بودن ابان هست، شما اینو بیان چه کار بکنیم؟ به خود کلن خبر واحد نسبت بده. الطائفه الرابعه ما دل على ان انتفاع سامع به روایه قد یکون اکثر من انتفاع راوی من قول من قبیل قولهم فرب حامل فقه الى من هو افقه منه، اشکالش چیه؟ و نلاحظ ان هذه الطائفه ليست في مقام بيان ان نقل يثبت المنقول لسامع تعبدا، این حجیت تعبدی را برای این منقول ثابت نمی کند، اگر اینجوری باشد به قیاس استثنایی، و الا لکان ناقل دائما من هذه الناحیه، کدوم ناحیه؟ یعنی حجیت تعبدیه را اگر بخواد ثابت کنه برای خبر را، این ناقل دائما باید از این ناحیه افضل از چی باشه؟ از سامع باشه. چرا؟ لأن ثبوت لدیه وجدانیون، نزد این ناقل ثبوت وجدانی هست، و حال این که نزد اون تعبدی هست، بلکه یه این طائفه بعد افتراض ثبوت المنقول تورید و ان تتوزه ان المهم لیس حفظ الالفاظ، اون روایت مهم نیست بلکه اون درایت مهم هست، اون هست که تو روایت میگه حدیثون تدری افضل من الف مثلا تروی، اون درایتش مهم هست، بل ادراک المعانی و استیعاب اون معانی، و ذالک قد یتوقف السامع علن ناقل و از این جهت هست که سامع تطبق پیدا میکنه بر اون ناقل. و صلی الله علی محمد و آله.